أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خورشید ولایت را بر دستان نبوت بر اساس تأکید مقام الوهیت بر جان و قلب همه عزیزان تبریک عرض می‌کنم و امیدواریم که در هر سال از قدیم ما اونچنان درجه‌ای نسبت به سال قبلمون پیدا کرده باشیم که معنای نزدیکتر به حقیقت قدیم برای ما روشن بشه. فرمود که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ای پیامبر، اون چه از طرف خدا بناست بگویی بگو. از خود سیاق معلوم است که خارج از بحث نوای قضیه که پیامبر در گفتن این مسئله تأمل می‌کردن. آیه آیه تهدیدی است، میگه اگر نگویی هیچ کاری نکردی که ما بلغت رسالته، نرسوندی رسالت خدا را. بعد که رسان فرمود که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، حالا کاری کردیم با این اصراری که شد و با این کاری که شد که دین کامل شد. مسئله مشخص است. هم سنی و هم شیعه نوشتند که قضیه این آیات و اکمال دین ظهور ولایت علیه اکمال تو، اتمام دین به تمام شدن آیات الهی. سوره مائده که این آیات درش هست آخرین سوره قرآن است. بعد از این آیه 3-4 آیه خیلی ساده در آیه که چی حلاله چی حرامه آمد و تمام شد. بحث بنده بر سر این نیست که آیا این آیات راجع به ولایت هست یا نه. مشخص هست خود اهل سنت خیلی محکم به این قضیه معتقدم. نپذیرفتن قضیه را جای دیگه باید پیدا کنیم که شاید امشب روشن بشه. بحث بنده بحثیست که بنا دارم انشاءالله از زاویه تاریخی اخلاقی سیاسی اجتماعی خاموش کردن قدیر رو در صحیفه ترک کنه و هم کار مشکلی است اگر بخوایم روی جمله تمام جلسه را بگذاریم، که خب همون که خودتان میدانید آخرش قریب و قریب و قریب اهل البیت میمانند همچنان که ماندن و مسلم حالا در این جلسه چیزی روشن نخواهد شد. من در طول هفته گذشته خیلی فکر کردم که چطوری حرفم را بزنم. خیلی دلم میخواد که اون چه خدا لطف کرده است بالاخره به ما فهمانده است رو ما عرض کنیم تا اون بیشتر لطف کنه. بعد به این نتیجه رسیدم که بنویسم. بعد گفتم خب اگه بنویسم هر سطریش رو باید شرح بدم، خب باز دوباره میشه طولانی، همطور مثل که آدمی که مونده از چه کار کنه. احتمالا جلسه یک کمی بیش از جلسات گذشته طول بکشه، بر شما سخت نگذره. وقتی دیدید که دیگه به مقدار خسته شدید به راحتی جلسه رو ترک کنید تا بلکه بشه ما یه عرایضی داشته باشیم. به این نتیجه رسیدم که چون از دستم در میره، شما دیدین دیگه ما معلمایی با یه موضوع رو میگیریم همه جلسه رو با اون یه موضوع تمام میکنیم. حالا تو بحث تفسیری من این دغدغه را ندارم چون جلسه بعد میرم، اما بحث قدیر را نمیشه برای جلسه بعد گذاشت. شورش هم یعنی این هفته من در این شور بودم، معلوم نیست هفته دیگه در این شور هست. اینه که پیشنهادم اینه که بنده میخوانم و شرح میدم، شما گوش بدید. احتمالا بحث بعد تفسیر بشه، بعد بحث رو بگیریم و عزیزانی که میخوان یک کار عمیق اجتماعی روی قدیر بکنن بعد رو جمله جمله هاش وقت بگذارید. من مطمئنم که اگر وقت بگذارید چیزهای خوبی نصیبتون میشه. بس پس این است که شور علوی شور همه جانب نگر است، چون آن چرا بقیه به جهت ضعف عقل یا حب نفس نمی بینند او می بینند. تو این کار بکنیم مقام حضرت در سال قبل گفتیم مقام قدسی است، مقام قدسی مقام تجرد کلیه است. تجرد یعنی بود ندارد، همه چیز پیش از جمع است. همینطور که مقام ذات الهی صفاتش عین ذاتش است، عین علم است و عین قدرت است، مقام موحد کامل مقامی است که کمالات رو یک جا جمع بندی شده دارد. برای همین اولین چیزی که ما باید با هم حل کنیم مقام قدسی همه جانبه شعور علوی است. نکته را داشته باشیم. پس خشم او همانند لطف او به جهت روح همه جانبه نگر اوست، وقتی کسی با نور شمع می نگرد وسعت دید او از زمین تجاوز نمی کنه. اما وقتی کسی با نور حق می نگرد بصیرت او از آسمان هم می گذرد. با ما هم عقیده هستیم؟ اینها را که باید در قبل از دبستان علی شناسی بدانیم که بصیرت امیر المؤمنین بصیرت حق است. اون روایت رو از دست ندیم که فرمود ای علی آنچه من میبینم تو هم میبینی. مفصلش رو در خطبه واضحه از خود قول امیرالمومنین داریم، اهل سنت هم ممکن نیستن و همه چیز رنگ واقعی خودش را دارد. در چشمی که از حق خلق را ببینیم خلق را منقطع و به اصطلاح بلوکه شده نمی‌بینی، همه چیز را اونجور که هست میبینی. حالا این چشم عدلی است. برای او فریاد و شور و خشم و اشک و کلام همه به همه، فریاد شور و خشم و اشک و سخن گفتن کسی است که همه ابعاد هر شیء و حادثه را میبینم و میگویم. حال یا با اشک در چاه، یا با شور بر سر منبر، یا با خشم در میدان جنگ، یا با کلام در نهج البلاغه. خیلی دلم میخواد روش کار کنم. یه سه عجیبی است. از فاطمه زهرا سلام الله علیها شروع نشد که با زبان رمز قصه بلندتر از کلام را با قبر پنهانش گفت. از امیرالمومنین شروع شد. یعنی که در چاه اینا را همطور ساده میگذاریم چون همش شده. آخه یه آدم عادل متین به طور عادی چاه که تو سر تو چاه صحبت کردن اینا به طور عادیه، کار سبکیه. اینا اینکه پیام بزرگتر از ایناست که باید یه جوری به تمام تاریخ برسونه. رشید این علیه بالاخره معلوم شد این چه حرفی بود که نمیشد بر سر منبر بزنم. خیلی قدیر عمیق است، خیلی عمیق است. حال بگو چنین روحی اگر سخن گوید، با چه زبانی باید سخن گوید، و ما با چه گوشی باید بشنویم. توران فراوان نور قدسی چگونه پیکر الفاظ را می شکافد؟ آیا کسی هست که از الفاظ شکافته شده آن رمزهای سینه علی را دریابد؟ تا به حقیقت قدیر پی ببرد و معنی حضور نور علوی را به معنای اکمال دین، اکمل تو لکم دین کن دریابد. خب ما هر کدومش دست بذاریم روش یه تمام وقت ما رو میبرد. دیشب یه مختصری راجع به اکمال دین بحث کردم در جلسه. یعنی جمله خدا امام رو رحمت کنه در کنگره اولین کنگره نهج البلاغه، یه جمله از امیرالمومنین در خطبه اول هست: مع کل شیء لا بمقارنه و غیر کل شیء لا بمزایله. نوشتن قیام دادن که تمام دانشمندان بنشینن این جمله را بفهمن. ایشون فرمودن هنوز اونجور که حق این جمله است ادا نشده، والله نشده. چه حق نور قدسی امیرالمومنین خیلی بالاتر. اصلا اگه بریم جلو و شما حوصله داشته باشه خدا کمک کنه، شاید حداقل گفت چی بفهمیم که گفت خدایا میدانم که میدانی، اما چگونه میدانی خود دانی. گاهی آدم میفهمه که من گنگ خواب دیده و عالم تمام کرد، من ناتوانده گفتن و خلق از سنیدنش. این چی مگه نگفت بالا منبر که آقا همه ی علوم در این سینه است؟ چرا گفت؟ اگه فهمیدنی نبود چرا گفت؟ یعنی ما رمز فهم نیستیم یا اینکه اونها نگفتن؟ مگه بناش همه الف همه گفتارها در قالب الفاظ تنج ارائه بشه؟ این احمد بعد این کارو نکردن. خیلی چیزهای ناگفتنی را بدون گفتار گفتن. ای خدا جان را تو بنما آن مقام، کندرو بی حرف میروید کرد. اینها مقام کلام حق بدون حرف و اینا هی ما مدهشون این میبینیم باورمون راسته. من همین جملات که نوشته بودم بعد گفتم حالا یکی بگونه ما شعرمون گل کرده است، ادبیاتمون مثلا گل کرده است، حالا داریم ادبیات بلغور میکنیم چه کار کنیم؟ اینجوری میشه دیگه. این حرفای همیشه من نمیدانم. خدا من جمله خوب جمله یسوش کار کنیم. من نمیدانم به قدیر علی را بشناسم و یا به علی قدیر را.
راستی این عظمت علی نیست که بزرگی رسالت را در قدیر می نمایاند، یا پیام قدیر است که علی را به منصب ولایت می گمارد. گاهی وقت آدم می بیند اینقدر مسئله قدیر بزرگ بود، اینقدر مقام ولایت عظیم بود، چه کار بزرگی پیامبر کرد که در قدیر طرح علی کرد، نه اینکه چه علی بزرگی است که به دست پیامبر مطرح شد. حالا باید اینا خود امیرالمومنین نشان بده این قدیر است که به علی معنا میبخشد و یا علی است که قدیر را معنا میکند. ای پیامبر، ما با علی فهمیدیم چه رسالت سنگینی را بر دوش داشتی و بر نمودن آن تأمل کردی. در روایت داریم که پیامبر جرأت نمی کردن بگن. آیا زمان ظرف ظهور علی را داشت؟ آیا حجت الوداع ظرفی بود که ولایت علی در آن نمایان شود؟ خوشا به حال قدیم که حداقل از نظر تاریخی لیاقت ظهور علی را در خود یافت. هرچند ای پیامبر، هنوز نگرانیت باقی است و هنوز تأمل تو در امروز هم جاری است که به واقع دین بی علی دین نیست، ولی مگر علی در صحنه دین حاضر است که مردم از دینشان بقا بگیرند و نورانی شوند؟ ای پیامبر عزیز، چگونه می شود از همه زمانها بلندتر سخن گفت؟ روش فکر کنید، یعنی نه فقط جزیره العرب نفهمید، مگه ملت اگه بخوان در طبع و طبیعت خودشون باشن اصلا مگه میشه فهمی؟ ای پیامبر، چگونه میشود از همه زمانها بلندتر سخن گفت؟ تو چگونه گفتی؟ ای چشم سار هدایت، چه انگشت شمار بودن آنها که شنیدن. در روایت داریم که به اندازه انگشت های دو دست نبودن، نبودن آقا، یعنی کافر بودن بقیه؟ نبودن. کار خیلی بزرگ است، کار خیلی بزرگ است. ما مغرور نشیم که شناختیم که در بی‌معرفتی بمانیم، مضطرب بشیم که کار بزرگ است بلکه همت کنیم بشناسیم. قدیر مظهر حقیقتی است، ببین اینطور هست نه در روایت و آیه، مظهر حقیقتیست خاموش ناشدنی، پیامبر هم نتوانست در خود خاموش کند. و نهیب بلغ ما انزل الیک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، سینه او را شکاف و او را به آشکار نمودن واداشت و او گفت آنچه گفت و کرد آنچه کرد. بحث چه سخت است برای آنها که دین را در حد وجود تنگ خود می طلبند و می پذیرند از نوری سخن گفت که دین را در کمال اکمل تو می نمایاند و تثبیت می کند. و چه سخت بود. داریم در روایت که گفت پیغمبر نترس، در آیه هست ولا تخشاها، بخشانه منو جای ترس دست به قول علامه طباطبایی، خیلی بحث خوبی دارن، خدا رحمتشون کنه، بخونید این چند تا آیه رو تفسیرش کنید. می‌فرماید از کی می‌ترسید؟ از یهودی ها می‌ترسید؟ اصلا اون زمان یعنی در سال آخر خطبه ها اصلا یهودی دیگه تو مدینه و تو جزیره العرب ارزه وجود نداشت. از مشرکین می‌ترسید؟ اصلا مشرک‌ها همه خفه شده بودن. چی می‌ترسید؟ این چی میگه که وقتی آیه اومد ولا تخشاهم، پیامبر میترسید؟ نیمت گفت نتبی خود میترسید، گفت که از من بترس، والله یعصمک، عن الناس، من حفظ میکنم. یعنی جای ترسیدن بود. این چه اندیشه است در روایت داریم پیامبر ببخشید ای علی اگر بگویم اون چه باید بگویم در رابطه دو مردم مرتد میشن. باز در یه جا داریم ای علی نمیشه که گفت حالا بیا من از تو ارث ببرم تو از من قال قضیه رو بکنی. این حرفا نگود که یه جا داریم در روایت از امام صادق که قدیر در آسمان ها مشهورتر از زمین است. خب از این میفهمیم که پس ما ول کنیم یا ما آسمانی بشیم تا قدیر را بفهمیم. از این روایت ها چیز بفهم. وقتی میگه که بین من و تو میماند، خب اگه میمانده گفتنی نبود چرا گفتی؟ یعنی مردم باید یه مقدار به خلوت خانه ارتباط پیامبر پی ببرین تا از رمز قدیر چیز بگیری. خود دارم آنها جمله رو دقت کن، آنها که دزدیدن را با برکت تر از عطای الهی از دست رحمت للعالمین میدانند چگونه میتوانند پیام قدیر را بفهمند و به آن وفادار بمانند؟ عجب. حال خدا و پیامبرش میفرماد به این اقتدا کنید. بعد از فوت پیامبر میرن صحیفه میسازن، دزدیدن را با برکت تر از این که خدا و پیامبر برشون عطا بفرسه میدانن. دزدیدن دیگه، اینا میتونن به قدیر وفادار بمانن؟ نمیتونن. چگونه میتوان قلبی به وسعت فهم پیام قدیر داشت ولی هنوز از تاریکی وجود خود گامی به بیرون نگذاشت؟ مگه چه کیا سقیفه ساختن؟ اونهایی که نمیتونستن از خودشون بگذرن و مگه با اسم و رسم شیعه بودن دریافت مقام قدیر ممکن است؟ خدایی که هرگز از بخشش باز نمیست در دائم القید است، بانهی به این لم تفعل کما بلغت رسالته، به پیامبرش میگوید از چه باش داری ولایت را به بشریت ببخش و از تنگی آن قوم حراس به خود را مده. چرا؟ شاید برای اینکه قدیر بلندتر از این است که در زمانهای عادی دریافت بشه، یا شاید اصلا بلندتر از آن است که مردم ناس اومد تو آیه یعص مکمنن ناس، اصلا شاید بلندتر از آن است که توده های مردم بتونن از رمز و راز قدیر چیز گیر بیارن. راستی چه شکاف بزرگی بود بین پیامبر و آنها که میخواستن آن پیام را دریافت کنن، و که چه خوب تشخیص داده بود که این شکاف کار را به سقیفه میکشن و میآیند در سقیفه تا پیام قدیر را دفع کنند و میراث پیامبر را به تاراج ببرند. میدانیم که 70 و چند روز از قدیر است تا سقیفه. دوشنبه تو مفاتی همین نوشته است، تو دوشنبه 28 صفر پیامبر فوت کرد، آمدن همون دوشنبه پیامبر را رها کردن رفتن توی سقیفه زیر اون سقیفه، یعنی اون مثل سالن محال است، از این فرهنگ سرابا داریم زیاد، زیر اونجا نشستن و قدیری که 70 چند روز پیش همشون شنیدن که پیامش چی بود رو دفن کردن. اینجوری شد دیگه. میگه که پیامبر خوب فهمیده بود که این شکاف بین خودش و این مردم کار رو به سقیفه میکشن، و چنین شد که در سقیفه به تباهی پیام قدیم که در 70 و چند روز پیش به گوششان خورده بود کمر بستن، سینه ها را از کینه قهرمان قدیم پر کردن و از همه چیز باز ماندن. ای کاش این فعلا حل می شود. اینه دیگه حل است دیگه، ما بچه شیعه ایم. شما اینا خوب می فهمید که سقیفه منجر به هدم اسلام شد. چی شد در سقیفه؟ هیچی آقا، گفتن علی فقط کار، نگفتن که امیرالمومنین نباشد یه فاسق باشد، نه، حالا بعدا روشن میشه. شما تا اینجاش با ما هستید که هست قدیم نابودی اسلام بود بحث یه خانواده و یه اهل البیت ساده نبود، از همه چیز بازمانده و خالص زایگیره مونده، از فضیلت به سطوح آمده بودن و چون زندانیان تنگنای خود به نور دشمنی برزیدن. تا اینجا هم بزرگان گفتن، قطع غیر مسلمان ها گفتن که دشمنان علی از فضیلتهای علی به سطوح آمده بودن نه از اذیتهای علی. تا اینجا همه با هم هستیم و آه از تنهایی همه فضیلت ها، چراش بد روشن میشه، و آه از تنهایی همه بخشندگان فضیلت که وجودشان بخشش خدا بود بر بشریت. امیرالمومنین مگه چی بود در واقعه تاریخ؟ هرچند خورشید به راه خود می رود و اراده تسلیم ناپذیرش را دنبال می کند. این جمله را جالبه، یه اهل سنت میگه، خیلی قشنگم میگه. من روزی که این جمله را دیدم چه دو سه روز مست بودم. میگه که میدانید که چرا، خیلی خوب میگه کلام، میگه میدانید که چرا در هیچ حادثه نشاط، خنده، بشاشیت از چهره علی پاک نمیشد؟ میگه حتی علی کرم الله، میگه ما اصلا نمیگه علی کرم الله وجهه بود، نمیگه، میگه چون علی به سر قدر دست داشت، بنابراین هر حادثه ای را میشناخت که اون جایی که باید باشد واقع میشود. همون که شیخ میگه در نمط نهم که العارف بس شد، عارف اصلا همیشه در نشادت، چون میدونه باید همینطور میشود. هرچند خورشید راه خود را می رود و اراده تسلیم ناپذیرش را دنبال می کند، می مونجه. و افسوس که تاریک چشمان یخ زده نخواستن با خورشید قدیر یخهای سرد خود را ذوب کنند و تشنگی درون خود را سیراب نمایند. خورشید را چه باک؟ پیامبر پیام پیامبر در قدیر نغمه هدایت بود تا آنهایی که میخواهند نورانی باشند بعد از رحلت او از ارتباط با آسمان باز نماند. مثل حالا انشاءالله روش فکر کنیم که از بزرگان دیگه اصلا بحثتره این بود که اگر علی نبود، اونهایی که در آتش ارتباط با آسمان بودن نمیتونستن با قرآن منهای علی به آسمان ارتباط پیدا کنن. از این زاویه بریم جلو، وقت اصلا نگاه ما به قدیر یه جور دیگه میشه. پیام قدیر، خیلی جمله خوبیه، پیام قدیر پیامی نبود که مشابهی داشته باشد که بتوان از محرومیت از او نهراسی. این کار میبره دیگه، بخوای بحث کنی مثل قرآن است، نگه قرآن برد از عالم، اگر روایت ها نخوندن دیگه، قرآن علی و معل قرآن و قرآن و معل علی، یعنی نه یه مقام اتحادی دارن در عالم غیب. قرآن میشه گرفتیم، حالا قرآن گرفتیم نهج البلاغه جاست دیگه، بهتر از نهج البلاغه دیگه تمام، نهج البلاغه هم تمام، صحیفه سجادی شد. اینا همه وقتی قرآن باشد و معنای حقیقت رو بتونه نشون بده زیر سایه اونا اونا هستن. نقطه عطف هدایت بود پیام بهره‌وری، یه همه جانبه از دین بود. من نمیتونیم بحث این همه جانبه و اکمال و اینا که هیداریم تکرار بکنه، اونجور که دلمون میخواد امشب نمیتونیم بگیم. هر همون مثالی که علامه میزند و من میزنم و رد میشم، علامه میفرمان رضوان الله تعالی علیه که بچه وقتی به دنیا میاد همه اجزایش رو داره، ولی وقتی جوان نیرومند شد این اجزایش رو کامل داره، این هم میگن اکمل. حالا دین با ولایت همه آیه ها به مقام برومندی میرسه. حالا شما صد بار قرآن رو بفهم ولی نفهم امیرالمومنین، نمیشه، میبینیدم که نتیجه نمیده، اینه که آدم دین دارد ولی مزه دینداری ندارد، به شعف با دین نمیتونه به سر بره. پیر نیست، پیر مردی یا پیر زنی هجلگاه کسانی که اهل ولایت هست. اصلا مردم قصه میخورن که خدای نکنه ما در پیری نتونیم با امیرالمومنین به سر بریم. حالا شما حساب کنید پیر مردها و پیر زنانی که ولایت نفهمن پیریشون خلوتگاه عذابشون میشه. به این جلو گویا پس این شد نقطه عطف هدایت بود، پیام بحر بری همه جانبه از دین بود، همچنان که دست کشیدن از قدیر، دست کشیدن از همه دین است. گویا پیامبر در آن روز در میان آدمیان آن زمان در میان پاره های آینده راه می رفت، تا آنچه را برای آیندگان در ظلمت بنی امیه دست نایافتنی می شد دست یافتنی کند، و تا آنها که تاریکی جان را تاب نمی آورند به پیام قدیر از تاریکی برهند. مثل چند نفرن که در این قوقای دنیای مدرنیست میتونن تحمل این نظامی که انسان را از خودش میگیرد رو ندارن، اینا فقط میتونن به دامن قدیر چنگ بزنن. پیامبر در قدیر با صراحت تمام آنچرا برای انسانیت میتوانست مفید باشد گفت، نه چیزی بیشتر و نه چیزی کمتر. راستی بدونی سوال است، راستی چرا آن کاهلی عظیم نگذاشت قدیر بماند و سقیف پای نگیرد؟ چرا؟ پیامبر که همه حرفا شده، یعنی 70 روز پیش پیامبر این همه حرف زد، ریشش کجاست که سقیف پا میگیرد؟ سقیفه بنی ساعد دکانی بود در مقابل قدیر، و تنها خرسندی آنها این بود که به جنگ خورشید برخواسته بودند، نمیخواستند چیزی ایجاد کنند، میخواستند طلوع خورشیدی را خاموش نمایند. عجبا این همه شادمانی در نابود سازی، این همه هلهله برای خاموش کردن خورشید قدیر. بخوانید حتی کتاب اهل سنت را بخوانید، این آقای دکتر عبدالفتاح عبدالمقصود سنی است، این مرد محققه، همون جلد اول قضیه سقیفه را میگه. اینه این لاتایی که یه جا جمع بشن تنبک بزنن به یکی رقاص در رو، اصلا فضای سقیفه اینه. به چی خوشحالی؟ به اینکه علی را حذف کردی. چی جاش گذاشتی؟ کاری نداریم چی جاش گذاشتی، ما بنا نداشتیم تخریب کنیم و ایجاد کنیم، خوشحالیم که از دست فضیلت علیلاحت شد. چرا همین مونده است؟ افسوس که در سرد ترین سنگ ها مردم را به خاک کردن، و افسوس بیشتر که مردم به خواب رفته به خواب خود عادت کردن، و هنوز هم بر زندان خود خشم نرانده‌اند و هنوز به پیام آور خواب تعظیم می کنند و فریاد نزدند و هنوز هم نمی زنند که هدیه الهی به کمال دین است. سقیفه تراشیدن و لاغر کردن دین است از کمال لازمه. چرا؟ کسی که نفهمد که چی خدا بهش داده است، حالا غیر خدا سقیفه سازن هرچه بهشون بدن رازی میشن. ممکن است حتی رأیم بدن به طرف، یعنی به دشمنانشان تعظیم کنن. سقیفه از اینجا یه خود بحث دقت کنید، سقیفه به رخ کشیدن منفعت است تا از حقیقت دست بشویدن. در سقیفه نمیدن بگن که حق با علی نیست، گفتن به صرف دون نیست. دقت کن، سقیفه به رخ کشیدن منفعت است تا از حقیقت دست بشویدن. سقیفه نور قدیر را خاموش نکرد، بلکه بشریت را از جدی بودن زندگی محروم کرد. پارک و رفاه و تماشا اصلا فرهنگ قدیر است. در فرهنگ قدیر اونچنان معنویت خوابیده که انسان اصلا برای خودش جایی نمیدونه که اصلا چیزی به نام تماشا میخوام بریم بگردیم تماشا. اینا جدیت رو از زندگی گرفتن است و اینا در فرهنگ قدیر نیست. در فرهنگ قدیر اینقدر انسان در لذت معنویت و ربانیت به سر میبرد که نمیتونه لذت دنیایی را جاش بگذاره. برای همین هم پس اینا به همه فرهنگ بشریت زور کردن. روش کار کنه تو این جمله که جدی بودن زندگیش باید بیشتر کار کنه. سقیفه نور قدیر را خاموش نکرد بلکه بشریت را از جدی بودن در زندگی محروم نمود تا به منافع دنیایش بیندیشد و از نور حقیقت دست بکشد و لودگی پیشه کنه. مردمی که علی ندارن لودگی دارن. جالب است در اسلام بدانید هر کس به قصد این که یک کس یک کاری کنه که یکی بخنده انجام بده، این کارش حرام است. عکسش نما یه وقت است امام خدا رحمتشون کنه بخواستن مردم رو هدایت کنن، یه جمله هم میگفتن مردم از خستگی در. ولی اگه کسی حرکتی داره که مردم فقط برای که مردم بخندن، یه فعل این حرام است. حالا به فعل تو چی دارست که میگیم یه وقت است مردم اینقدر در نشاط معنوی هستن که دیگه به این دلقک ها و جوکر ها اصلا نیاز ندارن. شما بینید همیشه این فرهنگی که ما بخندیم تا غافل بشیم از ندای فطرت رو در جامعه های بیدین داریم. لودگی فرهنگ ضد قدیر است. اگه میشه انسانی که باید بگو حالا یعنی ما مسلمان ها نشاط نداریم، آقا تو گفت نشاط رو از حلوا میخوای پیدا بکنی؟ کسی که نشاط رو از حلوا میخواد پیدا کنه، این در قدیر اصلا 1,000,000,000 سال فاصله گرفته است. قدیر میخواهد فرهنگی را که دروغ و تزویر و تکبر و جاهلیت غریزه آن شده است از خود برهاند و سقیف سازان به وسعت فتوحاتشان و پر شدن خزینه هایشان می اندیشند. حال بر سر انسانیت چه خواهد آمد و جامعه از همه کمالات تهی خواهد ماند، آنها را چه باید؟ حرفشون چی بود؟ میخوان تا پشت کوههای پیرمه اینا و از این برم تا چین را بگیریم. حالا به چه قیمتی؟ خدا رحمت کنه علامه طباطبایی یه بحث خوبی کرده است. داریم تو تاریخ اینها اونچنان مشغول فتوحات خودشون شدن، خلیفه سازان دیگه، خلیفه دوم، که بعد یه مرتبه متوجه شدن مردم ساده ترین مسائل دین را بلد بشن، اصلا کاری نداشتن به تربیت مردم. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماد که وظیفه من است که شما رو تربیت کنم. اونها اصلا کاری به تربیت مردم نداشتن، اصلا کاری نداشتن که مردم دیندار بشن یا نشن. تعصب برای فتوحات مشی کلی بود. این قبیله گرای دعوای حیدر یا نعمتی اصلا فرهنگ شریف است. روش کار کنید. جمله را دقت کنید، میگه که به وسعت فتوحاتشان و پر شدن خزینه هایشان میاندیشیدن. حال بر سر انسانیت چه خواهد آمد و جامعه از همه کمالات تهی خواهد شد؟ چه باد اونا برای این نیومده بودن. وقتی قدیر غروب کند و بازار سقیف گرم شود، انحطاط یک ارزش می‌گردد و بهره وری از دنیا مقصد می شود و اسلام وسیله می ماند تا عده‌ای به نام اسلام بر مردم حکومت کنند و نه اسلام دینی باشد که تا مردم را از تنگنای زمین به فراخنای آسمان صعود دهند. دقت کردید؟ اصلا کاری به این کار نداشتن. اینا میخواستن به اسم به روش به اسم اسلام حکومت کنند. حالا بعد عرض میکنیم، حالا گاهی جا اسلام با حکومتشون متضاد پیدا میکرد، اون تیکه اسلام رو حسب میکردن. وقتی انحطاط ارزش میشه، آقا این مهندس کروات میزنه، حالا بزنه، حالا صد ما رو بسازه، آقا این فولاد مبارکی که اینا اومدن اینقدر کثافت کاری کردن مهندسای ایتالیا که اومدن فنس، یعنی چیز کشیدن، نرده کشیدن که آقا تو فنس خودت رو هر کثافت کاری میخواد بکنی، چون ما فولاد مبارکه میخوام. این روحیه، روحیه الهی نیست. نگاه این جمله رو دقت کنید، این جمله هم در صحیفه گفته شد، من هم تو روزنامه دارم میبینم گاهی، به خصوص چند سال پیش. ندای دولت و حکومت مسئول نان مردم است و نه مسئول دین مردم. ندای سیاهی است که از صحیفه تباه بلند شد. اگر امیرالمومنین حکومت میکرد، گفت من کاری ندارم، میخواید مردم خوب بشید یا میخوام خوب نشید، من میخوام نونه دونه تامین کنم. این حکومت صحیفه است. حکومت اسلامی یعنی شدیداً نگران دین مردم است. برنامه هاش برنامه است که دین مردم به ثمر برسد. البته کنارش هم حوادث، اگر امیرالمومنین چلاق دست نمیگرفت تو بازار که اقتصاد دینی حاکم بشه. حالا جالب است بعد جمله‌ش هم میرسیم، اینها اقتصاد غیر دینی را برای بقای حکومتشون میخواستن. چون ندای دولت و حکومت مسئول نان مردم است و نه مسئول دین مردم. ندای سیاهی است که از صحیفه تباه بلند شد و در این نداست که قهرمان قدیر حتما خانه نشین میشود. دیگه علی میخوام چیکار، یه قالطاقی رو میاره حکومت کنه که نون مردم رو دراره. حتما قهرمان قدیر در این جمله در صحیفه خانه نشین میشه و چیزی هم نیست براشون. درست درست وقتی شیوهی کاملا حکیمانه و الهی و اندیشمندانه و با شهامتی تمام و بدون ابهام مسیر خود را برای هدایت جامعه از قدیر شروع کرد، سیاه رویان منفعت طلب صحیفه، سیاه رویان منفعت طلب صحیفه را ساختن. فهمیدن که باید چه کار کنن. من این جملات رو نمی‌رسم بس کنم، فقط اون آخریش بدون ابهام. شما هر وقت دیدید جملاتی توسط سیاست بازان گفته میشه که دو پهلو است، بدانید شیوه شیوه صحیح است. شیوه علوی شیوه صریح است، درش هدایت و نورانیت هست. اینها اومدن چی؟ صحیفه را ساختن و همه ابهامات یه جوری حرف میزنی که اگه به یه موچه داره بگیره بگه آقا منظورم این، گفت شطر مرغه، گفتن آقا بار ببر، میخواست هیچ کاری نکنه. گفت که من که مرغم، گفتن خب بپر، گفت من که شطرم. همه ابهامات و کینه ها و قشریگری را در صحیفه در جامعه افشانده. و عجیب که قاعده هایی برای نفی حق علی و حق دروغ گفتن به پا کردن. روایت یه چیزات گفتن آقا خلیفه صحابه پیغمبر است. خب باشه، خب صحابه پیغمبر برحقه، یه روایت ساختن. ابو هریره میدون که ابو هریره آخرای عمر پیغمبر اصلا مسلمون شده است. او وقت بیشترین روایت اهل سنت مال ابو هریره است. روایت ساختن که آقا خلیفه صحابه پیغمبر است، که روایت نمیخواد، تاریخ نشون میده. بعد گفتن که خب صحابه پیغمبر برحقه. خیلی عجیب، آخه چطوری برحق است؟ همین دیگه، همین که صحابه است و برحق. خب حالا پس چرا خلیفه برحقه؟ چون که صحابه پیغمبره. ای آقا این کارش اشتباه شد، مرگون حرف نزن. واقعا جالب است که وقت با همه هم نمی ساختن، اصلا این حرف ها نیست، فکر کنی می زدن. حالا می رسیم، حالا من نمونه تاریخ ها بودم. فکر صحیفه یعنی محل دفن تفکر، بالاتر از این حرف هاست. درخشش اسلام از قدیر شروع می شود و انحطاط انسان از صحیفه. صحیفه اینا فکر کنید، صحیفه یعنی منفعت طلبی به جای حق طلبی. آمدی گفت میخوای دنیا کیفی باشه؟ میخوای که
راحت زندگی کنی، بچه ها دانشگاه برن، خیلی زندگی خوب باشه، خونن آقا قشنگ باشه، کولر داشته باشی، یا ویلش کن علی را، ویلش کن، بیا ما کارش حل میکنیم. سقیفه یعنی منفعت طلبی به جای حق طلبی، اقتصادی ارزیابی کردن به جای معنوی تحلیل نمودن. پس سقیفه یعنی حسب قدیر، راستی راه برون رفتن از بنبست آلوده منافع به جای حقایق. قطعه پیچیده از مسئله این که دیدین اکثر مردم گول سقیف دارن، خیلی کار عجیب بود. از خیلی چون از خودتون نمیپرسید این کار ظاهرش یک به ذهن بعد میاد که حضرت فردای سقیفه، فاطمه زهرا دختر جلیل القدر قدسی متین پیامبر سوار شطور کرده است در خونه، خونه به خونه که آقا بیاید به علی رأی بدید، به علی رأی بدید. وقت جواب بشنو، جوابم این که آقا ما زودتر ببخشید، آقا ما زودتر با معاویه با ابوبکر بیعت کردیم، اگر از زودتر با شما پیدا کرد یعنی چه این کارا، این کارا چی میخواد پشت پرده روشن کنه؟ خب ظاهرش که آدم قرب ندون برم یا امیرالمومنین، آخه این رأی قهدی بود، الان به چه دردی دون؟ خب ظاهرش ندیه ولی باطنش آقا یه چیز پیچیده است، میخواد بگه آقا حدم اسلام تو کار است، به هر حداقل نمیخوام باب بحثا بکنم، رو دانه دانش یه بار یه بحثی راجبه چاه و امیرالمومنین چندین سال پیش عرض کردیم، حالا نمیدونم مثلا بحثش هست یا نیست، بعیده. یک کار اینها پرباطن ترین کارهای تاریخ میشه، حداقلش این که آقا مسئله حدم همه انسانیت هست، و وقت همه دونم گول خوردید. چرا همشون گول خورد؟ چرا؟ چون نیمدن بگن که آقا باطل از امیرالمومنین که بگن غلط کردی، گفتن به نفعتونه، بحث منافع رو جای حقایق گذاشتن، نه بحث باطل رو جلوی حق. ظاهرش که باطل نگفتن، نگفتن به حق امیرالمومنین باطل است که تو یقشه بگیری بگوی نه آقا داماد پیامبرش غلط کردی، گفتن صرف برات نمی کنه. ببین وقت کی بوده که اینجا بتونه نجات پیدا کنه از سیله سقیفه؟ اگه بخوام رو هر کدوم بمونم طول میکشه. راستی راه برون رفتن از بنبست آلوده منافع به جای حقایق، جز با چنگ زدن بر فرهنگ قدیر است و دل سپردن به ولایت خورشید قدیر. در قدیر، چقدر جمله دقیق است، در قدیر برای سرنوشت عظیم اسلام به دست پیامبر و به دستور خدا، یک حکیمی بزرگ و انسانی ربانی به صحنه آمد، آمد دیگه، و در سقیفه برای همان سرنوشت عظیم بنابراین اسلام رهبری بشه، و در سقیفه برای همان سرنوشت عظیم خفاشی کور بیرون آورده شد که از آفتاب نیز می هراسید. خوب دقت کن، با همه چیز کنار آمد جز با حقیقت، به بهانه منافع مسلمین همه اسلام قربانی جاهلیت شد. آی عجیبه، چند تا نکته اینجا بگم. یه جمله علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میگه، میگه شما همدون سنی و شیعه میدانید که این منافقین در موقع حیات پیامبر چقدر مزاحم پیامبر شد، چقدر جب میساختن، یک کلمه پیامبر میگفتن اینا جب میساختن، تا روز آخر که پیامبرم زنده بودن اینها چقدر جذب ساختن، در جریان قدیم چقدر ضایع کردن، تبلیغات کردن. آقا روز فردای سقیفه دیگه چیزی به نام منافق در صحنه نیست. بعد جمله تمیز میگه، میگه منافقین با سقیفه به آرزوشون رسیدن یا یک شبه همه مؤمن شدن. شما حالا جمله من نگاه کن، جمله را لطف الهیست، میگه با همه سازش کردن تا با خورشید قدیر سازش نکنه. اصلا بحث سقیفه بحث حق و باطل نبود، با همه سران قبایل، با همه قلدرترین، بیدینترین، مسترین انسان ها سازش کردن که با علی سازش کردن.
میگه که
بس دروغ میگم که موشی کور به دنیا آمد که از خورشید میترسید. بیش از این هاست که بیش از این نادی عجب. این جمله خوب بسن دقت کن، حتما میدونیم که خالد ابن ولی حمله کرد به در یمن، مالک ابن نویره اونجا بود. خیلی ریزه مسئله. مالک ابن نویره بنام که مثلا مسلمون بشه، مالک که پیغمده من مسلمون شد. خالد ابن ولی سنی ها میگن عمر، اینجا جالبه که عمر به عبابک دعوا کرد که بابا اینه میخواد یه جوری یه کتکی به مالک به خالد بزنی. خالد ابن ولی دید زن این قشنگ تر از اینش که بشه ردش گذشت به قول خودش. خب اومد، حالا اگه به نظر شما حالا اومدیم مالک ابن نویر مسلمون نشده بود پس باید کشته، حالا وقتی که بخوان با زنش تنبستر بشن باید عده زن شوهر مرده نگه دارن 4 ماه و 10 روز. دید این هم صرف نمی کنه، همون شبانه هم بستر خالد ابن ولید کشتش که نخیر تو مسلمون نشدی، همون شبانه کار کشید به مدینه. حالا جمعه نمی کنه نادیده گرفتن زنای محسنه خالد ابن ولید با همسر مالک ابن نویره توسط فرزند صقیفه. نادیده گرفتنش منظورمش نه زناشا، نادیده گرفتن حقیقت هست به بهانه منفعت. یه چیز دیگه ببینید تو قضیه گوش کن، چرا؟ چرا که بناس حکومت از شمشیر خالد استفاده کنند. ها اگر حکم اسلام پایمال شود فرزند صقیفه را چه باک؟ مگه صقیفه اومده است که اسلام حاکم بشه؟ منفعت صقیفه به آن است که خالد ابن ولید به مانه حال اسلام هم رفت کرد. صقیفه سازان چقدر دلم بخواد این جمله را روش کار کنیم. من میخونم شما بخود گوش بدید، منم بخود حرف میزنم، بعدم انشاءالله یه جلسه ای و یه روز روش بذاریم. صقیفه سازان بسیار تلاش کردن تا آن بزرگترین روح صادق را که در قدیر به بشریت معرفی شده بود آلوده سازن. چرا؟ و در آلودگی او ناپالودگی خود را پنهان کنند. و در حال در حالی که دوست و دشمن گواه است که موفق نشدند. آیا این بهترین دلیل بر حقانیت قدیر و ناحقی صقیفه نیست؟ میدانید که از خودتون پرسید در خونه فاطمه زهرا را آتیش زدن، ریسمان به گردن اونشون انداختن، این چی میخواستن؟ چونه خدا میدونه یه چیز بالاتر از اینا میخواستن. اینا میخواستن یک کاری امیرالمومنین بکنه که این کار در فرهنگ جامعه زش باشه. آقا اگه امیرالمومنین یه کار کوچک میکرد که زش باشه، اون چنان رادیو ترانزیستوری ها تبلیغات می کردن، همه زشتی خودشون رو پنهان می کردن. جالب است که خود اهل سنت میگن که این انسان متعال اون چنان عمل کرد که هر چه صحنه را بر ایشان تنگ تر می کرد، هر چه کار سخت تر می شد عظمت امیرالمومنین و عصمت ایشون بیشتر درخشان می شد. یه چیزی عجیبی است. خود حضرت یه شعری دارن، هی کاش من حفظ کرده بودم، کعودن زاده الاحراق تیبا. میگه که من قضیم مثل عود است، هرچه آتش سوزنده تر بشه من بیشتر میدرخشم. من چه با که اینها اذیت کنه؟ نگاه کنید که اصلا چطوری اونا فلسفه اذیت کردن ها در یه همچی زاویه. میگه به من بگو چگونه ناپاکی با ژرفناکی کنار می آید؟ اگر قرآن کتاب ژرفناکی و تدبر است حتما باید به دست پاکترین انسان ها ارائه شود. البته اگر جامعه سودای فهم قرآن و عمل به آن را داشته باشد. ولی حیف و صد حیف که جامعه به منفعت خود راضی شد و هرس‌ها و هوس‌های شعله‌ور نهایت مقصدش گشت و این هرس‌ها و هوس‌ها با صقیفه و صقیفه سازان و بیشتر هماهنگی داشت تا با قدیر و فضیلت‌های خورشید قدیر. نه؟
روش اول
مگه میشه؟ مگه میشه؟ اصلا بحث نداریم، دعوا نداریم، اما خودشون قبول دارن که امیرالمومنین انسانی است ژرف. خب خود قرآنم که میگه به اندازه ژرفناکی تو میتونی من رو درک کنی، پس حتما علی میتونست قرآن رو درک کنه. اینا نمیخواستن این قضیه را. مردمی که به هوس پناهنده بشن با سقیفه بیشتر کنار بیان. حالا شما حزب الله هم هر چی میخواین توش بزنید، حالا حال بفهمید. سقیفه عمقی نداشت و حقیقتی از غیب را در چنته نمی پروران تا بخواهد آشکار کند و دغدغه یافتن رهبری الهی و معنوی در آن نبود و این بود که راه تسلیم راحت تسلیم فرزند سقیفه شد و از علی دست کشید. یه فرهنگ است که علی رو حس می‌کنه. در قدیر ملاک انتخاب حق است. آیا از دست پروردگان سقیفه یک کتاب، یک گفتار که از جرفنای توجه به اعماق وجود انسان برخوردار باشد در طول تاریخ سراغ داریم؟ یا همواره مصیبت بود که توسط آن دست پروردگان بر جامعه مسلمین ریزش میکرد؟ آیا همین دلیل بر حقانیت قدیر نیست؟ یه چه عجیبی است. گاهی وقتا دیدیم یه رئیس رو میذارن، یکی رو رئیس مثلا مدرسه میکنن، میگون خدایا یه کاری کنیم کمتر اذیتمون بکنه. یه وقتیست یکی رو میذارن میگون که آقا چرا کمکش کم است؟ اصلا فرهنگی که در سقیفه شروع شد و بعدم در رنسانس و سقیفه خیلی نزدیک به هم، خیلی یعنی شما هر دوش نه که حاکمان باید طوری باشن که مردم نازش نبکشن. اصلا فرهنگ سقیفه و فرهنگ رنسانس این است که حاکمان خادمان مردم نیستن، مردم خادمان حاکمان هستن. درست برعکس فرهنگ قدیر که حاکمان خادمان مردم هستن. شما گاهی وقتا دیدید مثلا میری توی اداره، اصلا این فرهنگ میز و اداره و اینا میدونید که اینا فرهنگ رنسانس هست، داداش سقیفه هست. هیچ هم دلیل نداریم که به چه دلیل بناست مثلا ما امورات مردم رو با این هیئت تیک کنیم، چون آخه مدتی شده میگم فکر کنیم کار دیگه نمیشه کرد، مشکل هم هست، خیلی هم مشکل هم، ولی ما الان باور کردیم، یعنی باور کردیم که انگار باید یکی پشت میز بشینه، ما هم بریم پشت اون ور میز بشینیم، ما به این لوگو بدیم که کار ما رو حل کنه، وقت نشسته از اونجا حقوق میگیره و اینجا کار ما رو حل کنه، وقت ما باید لوگو بدیم که کار ما رو حل کنه. اینا دیشه روانی قضیه رو باید پیدا کنید. در سقیفه همینطور شد، مردم خیلی عالی لوگو میزدن، حریم هم میدخلن که الحمدلله حالا خلیفه دوم، حالا تو خلیفه اول چه خیلی نمون، خلیفه دوم بود که بیشتر پیدا شد که چه دسته گلی به آب دادن، حالا اینکه یخت خوبه است الحمدلله، حالا اینکه خیلی نمیزنه دمون فوشمون کم ترده بازم خوبه. مگه بنا این بود؟ اصلا این فرهنگ با شما چرا تسلیم شدید؟ حالا هم شد بله. در سقیفه ناپاکی نظر به غریزه و جاهلیت است، ناپاکی نظر به غریزه و جاهلیت است که منشأ انتخاب قرار میگیرد و در قدیر ملاک انتخاب حق است. آیا از سقیفه شرافت، هدایت، معنویت، ژرف‌نگری به جامعه انسانها رسید؟ یا قومیت گرایی و منفعت طلبی و سطحی نگری؟ عمر نمیتونست اثبات حقانیت بکنه، دیگه رو این که آقا تا چین رفتیم، نمیدونم خوزستان رو گرفتیم، فارس رو گرفتیم، چون اگه ازش میپرسیدن چقدر حقی، هیچ حق نبود. حالا چه کار کنه؟ باید این ناحقی خودش رو در منفعت نمایی جامعه پنهان کنن. و وقت چی میمون؟ فرهنگ دین میمون یا سطحی نگری میمون؟ و وقت دوگانگی ها، خطبازی ها، این ها می شد حیات جامعه، حالا بخواهد هویت جامعه ثابت می شد. دقت کن، باید این جمله رو خواهش میکنم دقت کن، باید سقیفه خوب ارزیابی شود و ما به اندازه‌ای که سقیفه را خوب بشناسیم به قدیر نزدیک بشویم. مثلا من فلسفه این سخنرانیم همینه، گفتم بذار سقیفه را من یه خود روشن کنم ببینن چقدر باید دامن امیرالمومنین بگیرن. همه اونها رو ما به هم تذکر میدیم و شیعه خواهیم ماند. باید سقیفه خوب ارزیابی شود و ما به اندازه ای که سقیفه را خوب بشناسیم به قدیر نزدیک می شویم و شیعه خواهیم، وگرنه مدیح سرای قدیر می شویم ولی دل به قراید سقیفه سپرده ایم. قهرمان قدیر یعنی انسانی که هیچ حادثه ای شرافت او را تاریک نکرد و این بهترین دلیل بر حقانیت انتخاب اوست در قدیر. حرفم مال ما نیست، حرف مال دشمنان امیرالمومنین که هیچ حادثه‌ای شرافت علی را لکه‌دار نکرد. شیعیان اولین اندیشمندانی بودند که در قدیر معنی واقعیان را گرفتند و به همین جهت اولین افرادی شدند که دروغ را در سقیفه حس کردند. چه بسیار بودند، گوش کن، چه بسیار بودن که در جنگ بین قدیر و سقیفه دوچار تشنج شدن. بون خدایا یعنی چه؟ اون بر صحابه پیغمبر، این برم صحابه پیغمبر، تو حق را نمیخوای که تشنج داری آقا. حالا چه بسیار بودن که در جنگ بین قدیر و سقیفه دوچار تشنج شدن، جنگی که یک طرف آن شمشیر بران سکوت در عمق سینه ها فرو می رفت تا خون هدایت در جامعه آن زمان جاری کند و طرف دیگر سنگ های تهمت و گرد و غبار تحریک حرص و منفعت طلبی به پا بود و لذا نتوانستن یا نخواستن در آن سکوت عمیق بلندای وظیفه انسانی خود را بشناسند و جفاکارند. نوبران سقیفه همه بر دروغ ایستاده بودند و در آن شرایط همه ساختارهای دین محمد صلوات الله علیه و آله در هوا رفت و گریه های فاطمه سلام الله علیها گواه صادقی بر این انهدام بود و هست، همچنان که قبر پنهانش صدای اعتراض بلند پرپژواکیست که در زیر سقف نیلگون آسمان هنوز به گوش می‌رسد. آیا آدمی، این جمله رو دقت کنید، برهانش رو ما در کلام اسلامی داریم که آقا ما برای حیات خودمون یک تئوری می‌خوایم که کامل‌ترین ابعاد انسانی و جهانی و ابدی انسان را بتونه تفسیر کنه و یک نمونه کامل این تئوری را میخوان و اگر هر کدام نباشن رحمت للعالمین رحمتش ناقص بوده. خب از چه برهان، از کجای کار؟ جالبه که هیچ کدوم از سقیفه سازها و هیچ کدوم از فرزندان سقیفه مدعی عصمت نیستن. اینم جالبه، نمیگن ما بهترینی، میگن حالا فعلا مصلحت جامعه نیست که با ما به نفعش میرسه. خب الان جمله من اینه، آیا آدمی برای سرنوشتی که انسان شده است قاعده میخواهد یا نه؟ و آیا نمونه عملی این قاعده باید در صحنه باشد یا نه؟ اگر جواب مثبت است ملاحظه خواهی کرد که قدیر محل ظهور قاعده اسلامیت است. ولی مسلم انسانی که برای حیات خود دنبال قاعده نیست و فقط به دنبال منافع و غرایز است قرنها با قدیر فاصله دارد و به آستان بوسی سقیفه شتاب خواهد کرد. شما فقط آدم رو بهش بگو آقا قاعده ای برای حیات نمیخواهید، چی امروز بشه این برنامه تلویزیون ببینید، فردا بیا مثلا پارک، پس فردم حالا همینطور حالا یه درسی بخون، یه کاری بکن، همینطور این زندگی دیگه. این که نمیتونه قدیر رو بفهمن و حالش ماهی قصه بخورید بگو ما مسجد رو قشنگ کنیم که مردم بیان مسجد. خب این مسجد آمدن سعودیگریست، و خودتون چقدر روایت داریم که بی ولایت همه اعمال باطل است. والله اینجوری قهرمان قدیر بزرگ به به دقت کن، قهرمان قدیر بزرگترین خیر برای انسانیت و بزرگترین سائقه برای دنیا طلبان منفعت جو بود. به قول یکی از بزرگان میگه پر دشمن ترین انسان تاریخ علی است. خب شما از خودتون بپرسید کدوم آدمی را تو دنیا 200 سال صد خورده سال قبرش را قایم کردن که استخونش را در نیارن بسوزانن؟ اینقدر دشمن داشت و اینقدر دشمنش جدی بودن که صد و اندی سال قبرش پنهان بود، نه مثل قبر فاطمه زهرا سلام الله علیها به عنوان اعتراض، نه آقا میخواستن دردن استخونش را بسوزانن. میگه پر دشمن ترین انسان تاریخ است. حالا جمله رو میخونم. قهرمان قدیر بزرگترین خیر برای انسانیت و بزرگترین سائقه برای دنیا طلبان منفعت جو بود و این است که قدیر بی شقیفه هرگز موجود نبوده و نخواهد بود و انسانهای حیرت زده در بین این دو به خود جفا کرده. دوتا نکته شده. اولا تو آیه قرآن داریم، فکر کنم همینجا بحث کردیم، میگه پیامبر هیچ وقت هیچ پیامبری را بدون شیطان و اینکه شیطان اذیتش کنه قبول نکرد. این جدا. دوم میگه که حالا این بحث، میگه انسانهای حیرت زده بین سقیفه و قدیر به خود جفا کردن. یکی بگه آقا بیچاره تفکیر نزنه، آقا ملاکاشون غلطه. کسی که دنبال منافع است نه دنبال حقایق حیران زده نیست، دل در گروه سقیفه دارد، دلش نمیاد بره آستانه بوسی کنه. خوش گفت. در فرهنگ قدیم اخلاق هست اما نه همراه با بیچارگی و بزدلی و نه سازش با هر کس و ناکس. درست اخلاق سقیفه رو میخوام دارید، نمایاندن حقیقت با همه تلخیش، کشیدن شمشیر، تحمل سکوت با زبان پیچیده و عشق، اینها همه فضیلت های قدیر است. برعکس سقیفه که اخلاقش هم اخلاق زبونانه است و سازشش سازش با همه تا خورشید قدیر طلوع نکند. خیلی شبیه تکنوکرات های ما. شما دقت کردید؟ ما اگه توی اداره 4 تا بچه حزب اللهی داشته باشی، رئیس ما تکنوکرات، مهم برش میشه که اداره رو بگردونه. حالا با حاضرش با تمام، مثلا حتی اگه بدونه این مثلا فلان مسئول این کارشناس دزده، یکی از این استاندارا گفته بود که حاضرم 100,000 تومنم را کارمند بدزده اما کارم بره جلو. این درست فرهنگه. یه وقتش یکی میگه آقا حاضرم کارم منهدم بشه حق اجرا بشه. گفته بود حاضرم 100,000 تومن اما این کارمند بدزده ولی کارم بره جلو. فرهنگ سقیفه سازش با همه نکبت هاست به جهت منفعت. حالا امیرالمومنین هم گفت چی؟ ابو موسی اشعری بهش گفت آقا یک ماه دو ماه صبر کن، نگو معاویه نه. بعد ما یواش یواش خودمون با یه سنگینی معاویه رو رونه میکنیم، شما حکومت رو بکن، مگه تو نمیخوای رئیس باشی؟ ما رئیست میکنیم. گفت نمیشه، من یک ثانیه خلیفه باشم و اون زیر بیرق خلافت من ولی جامعه مسلم باشه. اینه میگه علی خود دانی میخواد باشه، صرف نمیکنه نباشه، صرف نمیکنه، مسلم صرف نمیکنه. من مطمئنم امیرالمومنین بودم تو دنیا برای هوس و حرص و شهوت صرف نمیکنه. قهرمان قدیر فراسوی همه چیز پای بر فرق منافع خود میگذارد و با سکوت خود از عقاید الهی پاسداری می کند و برعکس در سقیفه همه در سوراخ خودیت و فردانیت فرو رفتند و در آنجا منافع بر همه چیز غلبه دارند. آیا بعد از این همه تجربه تاریخی هنوز قدیر شایسته دل بستن نیست که به سوی سوداگری سقیفه گام می زنیم؟ بخشی داریم امروز در دنیا در نظام لیبرالیسمی به نام ایندیویدوالیسم، یعنی خودگرایی، منافع من مهم است، بقیه به من چه؟ یه از صحیفه شروع شده است، امروزم به پاید محتوش نگید. آیا در فرهنگ منفعت طلبی به جای حقیقت طلبی، حقیقت طلبی صحیفه نیست که در مرداب آن انسانی بزرگ تا حد انسانی تبهکار بی ارزش می شود و همانند یک پدیده این ضد ارزش مورد تنفر است و نزدیکی به او یک جرم حساب می آید؟ و برعکس شمشیر منفعت ساز خالد بن ولید است که در حد یک قدیس ستایش می شود و لقب سیف اللهی از خلیفه می گیرد. الله اکبر. خالد بن ولید در زمان خود پیامبر اونچنان کثافت کاری کرد که پیامبر امیرالمومنین فرستادن که برو کثافت کاریاشو بپوش. خلیفه امیرالمومنین براش میشه ضد ارزش و خالد ابن ولید زانی میشه که سیف الله. اینه فرهنگ. در فرهنگ سقیفه وقتی ارزش ها منافع شد و منفعت های دنیای ارزش شد، حتما بچه حزب الله یا بیرنگ میشن. هی میپرسیم این برامر که آقا چطور جدید که بچه حزب الله یا پررنگ نیستن؟ ریشش رو در یه بینشی که اون بینش میگه منافع بهتر از عقاید است. بریم جلو. در قدیر خیلی نکته دقیقه. در قدیر نگاه ها تا آینده دور سیر می کند و خورشید قدیر از همه چیز خود می گذرد تا از حقیقت نگذرد و ما به این صورت به حقانیت قدیر مطمئن شدیم و چقدر حقیقه از این نگاه ها و این گذشت ها خالی است. وقتی که روز سه‌شنبه، یعنی روز بعد از فوت پیامبر و روز بعد از فوت صحیفه، ابو سفیان میاد مدینه، میگه یا علی اجازه بده، پسر عم، حالا پسر عم من شده است، پسر عم اجازه بده مدینه را از لشکر پر میکنم و حکومت را به تو برمیگردنم. من جمله امیرالمومنین را اینجا عینش نوشتم. علی علیه السلام به ابو سفیان خطاب کرد که ای ابو سفیان برگرد، به خدا سوگند تو با این سخن در صدد رضایت پروردگار نیستی. ما به کفن و دفن پیامبر مشغول و عزادار هستیم، ولی تو علیه اسلام و مسلمانان توطئه میکنی؟ ببین اون چی میگه، این چی میگه. جبران رو دوباره پس یه بار میخونم. در قدیر نگاه ها تا آینده دور سیر می کنه و خورشید قدیر از همه چیز خود می گذرد تا از حقیقت نگذرد و ما به این صورت به حقانیت قدیر مطمئن می شویم و چقدر صحیفه از این نگاه ها و از این گذشت ها خالی است. راستی اگر شیوه حکیمانه قدیر نبود، چه کسی می توانست از صحیفه نقاب توطئه برگیرد؟ فکر کردی تالا اگر اهل البیت نبودند، تمام خلفا قدیسان تاریخ بودن، روش باید کار کنید. کدوم هاشون بدن؟ روش تون جزبه چه شد که کار به قتل حسین کشید؟ من یک موقع سیمای خلیفه دوم رو گفتم. آقا از آدم بهتر پیدا میشه؟ وقت صرف نکنید. یه چیز دیگه، یعنی اگر بناس حاکمی منافع دنیایی جامعه را تأمین کنه بهتر از خلفا پیدا نمیشه. ولی اصلا مردم حواستون کجاست؟ حاکمیت یعنی نجات جامعه از زمین به سوی آسمان. اینجاست که همه رو حفظه میشن. و راستی اگر شیوه حکیمانه قهرمان قدیر نبود، چه کسی میتوانست از صحیفه نقاب برگیرد؟ و اگر مردم با این همه حکمت دیدی علوی پیدا نکنند، چه موقع بین صحیفه و قدیر میتوانند تمیز دهند در امروز زندگی خودشان؟ باز نکردن زودتر چشمان عظیمترین نمونه ناپاکی، یک خودفریبی بزرگ است. کوری در مقابل قدیر و صحیفه جنایت به تمام معناست، جنایت علیه حقیقت و آسیب زدن به زندگی است. این چشم بستن ها به نقطه های عطف حق، این چشم بستن ها به نقطه های عطف ظهور حق و باطل است که انسانیت را نابود کرده است. خیلی عجیب است. من یه بار دیگه باید روی بحث کنم. ببینید آقا، هر جا به ما گفتن نگاه کنید که اهل البیت اونجا بود، یه جا عجیبی است که شما می توانید زندگی خودتون را در سنگر حق و باطل تعیین کنید. مسئله فقط قدیر نیست، بیان کربلا، بیان صلح امام حسن، یعنی یه جای خاص هست. حالا اگه اینجا را نبینی، هیچ صحنه ای چه حلقه وین، چه فیلسوفای اسلامی، چه فیلسوفای غیر اسلامی، چه آکادمی های جامعه شناسی، همه جا ابهام در ابهام، اختلاط حق و باطل. هر جا گفتن نگاه کن، به قدیر نگاه کن، به کربلا نگاه کن، به صلح امام حسن نگاه کن، میبینی عجب یه جاست که راحت انگار در تمام دانشگاه های بصیرت تمام دروس رو واحدش پاس کرد. جمعه نمیدونه این چشم بستن ها به نقطه های عطف ظهور حق و باطل. تو به همه جا چشم ببن، تو به تمام صحنا تاریخ مغول رو نگاه نکن، جنگ چالدران رو نگاه نکن، اما اگه به نقطه های ظهور حق و باطل در صحنه های تاریخ نگاه نکنی، به خود جنایت کردی. این چشم بستن ها به نقطه های عطف ظهور حق و باطل است که انسانیت را نابود کرده است. و این نه نجابت هست بود به ما چه و نه اخلاق، این نبودن شهامت در عقل و عاطفه است. نه عقل درست داری، نه دلمون داری که بر ما سایه انداخته. وای اگر مدیح سرای قدیر گردیم و در سایه سقیف آسوده بلبیم. اگر خورشید قدیر ندرخشد و اگر ما چشم به درخشش قدیر ندوزیم، موش‌های سقیف دزدانه از لابلای زندگی من سر بر می آورند و ریشه حیات جامعه من را می جوند و یک جامعه پوک برای ما باقی می گذارند، همچنان که خودمان را پوک و بی‌محتوا کردند. و بعد می آیند می گویند یه اشتباه کردیم، اینا دیشب بحث کردن. آقا عجیبه، هی میکردن یه کاری بعد آقا اشتباه کردیم، نه اینکه اشتباه کردیم حالا بعد درستش میکنیم. یعنی مردم ناراحت نباشید، بذارید موازم باشید. حاکمان، حاکمان جنایتکار همیشه با گفتن اشتباه کردیم میخوان تضمین کنن ادامه حکومتشون. شاه گفت صدای انقلابتون رو شنیدم، یعنی بذارید بازم حکومت کنن. 60 بار اگه گفت لا لا علی و نهلک العمر، نه اینکه حالا پس من میرم علی بیا، روش کار کردیم، بیشتر باید کار بشه. سکوت از قدیر و قهرمان پرشکوه آن، میدان را به بازیگران تفرقه پرداز سقیف سپردن است. یکی بگه آقا این بحثه باعث تفرقه میشه، نفهمیدی. سکوت از قدیر و قهرمان پرشکوه آن، میدان را به بازیگران تفرقه پرداز سپردن است. قدیر یعنی پیاده شدن اسلام و باورهای معنوی در رگ و ریشه فرد فرد اعضای جامعه، و سقیفه یعنی حکومتی بی تفاوت نسبت به بنیادهای اعتقادی مردم. سقیفه یعنی حکومت صرف با ظاهر اسلامی. شما دقت کردید هر وقت روی دین نمانی، بی دین ها همه کار دست میگیرن. دقت کردید زن این فرهنگ سراها رو مثال بزنید، به مثال زنده ایست. حالا تو فرهنگ شرا بگم آقا این بهاییست، میگه قدمش میگه چشم، میگم اینم روسری داره دار مقنعه مسلمت، اینم قدمش میگه چشم. خب حالا به من بگم، نه حالا دوتاشون میان یا بعد از یه مدتی این مقنعه یه دیگه نمیتونه بیا. وقتی که حتی فیلمه چا دیدم تلویزیون، دختره تا بالای آسینش پیدا، پسرم میشستن رو هم گل میگند و گل میشنن، میخوان راجع به انرژی اتمی یا متابولیسم داخلی بحث کنیم. حالا اینجا کجا جای فرزندان قدیره؟ دقت کردی چی شد؟ یعنی همین که حساس نباشی روی دین، دین و بیدینی با هم آشتی نمی کنن، بیدینی میاد تو رو بیرونت می کنه. آنگاه که منفعت مزبرانه در مقابل حقیقت به ایستد، جمله ما درست می کنن. آنگاه که منفعت مزورانه در مقابل حقیقت می ایستد، چه انگوش شمارن که بتوانن دامن حقیقت را در آن تزویر تبلیغاتی از دست ندهند. و پیام قدیر چنین بیدار باشیست که لااقل شیعیان در صحیفه های دیگر تاریخ دست از قدیر نکشید. در منطق صحیفه حق و باطل اصلا مطرح نیست، بلکه قبیله گرایی و گروه و قومیت ملاک گرایش ها یا دشمنی ها. و قدیر یعنی این نه، صحیفه یعنی سهلنگاری در سرنوشت جامعه نسبت به حق و باطل و ارزش و ضد ارزش، نسبت به ارزش و ضد ارزش بی تفاوت بودن. و قدیر یعنی این نه، صحیفه یعنی حقیقت امتیازی نیست که در نزد افرادی خاص باشد و هیچ کس نباید ادعای حقانیت آسمانی داشته باشد. و قدیم یعنی این نه. صحیفه حرفش بود آقا همشون خوبه، امیرالمومنین هم خوبه، حالا به این آقا رأی دادن. قدیر میگه آقا این یه انسان آسمانی است. خیلی جالب است میبینم تو حرفای پوپر تئوریسین لیبرالیسم همینه، پوپرم حرفش همین، اصلا لیبرالیسم مثلا حکومت های امروز دنیا هم حرفه، هیچ کس آسمانی نیست، هر کس که بهش رأی دادن این حقش است که حکومت کنه. ما اینو قبول نداریم. این در اجرا، بله میگن آقا حالا در اجرا برای حوائج جامعه اصلا ولایت فقیه نباشد، تمام رأی ها باطل است. بگذاریم. صحیفه یعنی به دنباله دانستن مباش، بلکه بیشتر به قدرت و تمتع بیندیش. و قدیم یعنی این نه، اصلا کاری نداشتم که جامعه هدایت بشه. صحیفه یعنی همه داوری ها در مقابل حق و باطل قربانی سوداگری و سودگرایی و سودآوری. و قدیم یعنی این نه، صحیفه یعنی ارزش ها را قبیله ها و سودهای دنیایی تعیین می کند و هویت انسان به امیال اوست و نه به عقاید و عقل او. و قدیم یعنی این نه، صحیفه یعنی در حق سخت گیر مباش، به این جمله دقت کن، صحیفه یعنی در حق سخت گیر نباش، حالا حزب الله یا طاغوت یا یاغوتی طور نیست، صحیفه یعنی در حق سخت گیر مباش ولی در هنگام منافع و لذائذ از هیچ کوششی فرو گذار مکن. و قدیر یعنی این نه، صحیفه یعنی عدم موضع گیری نسبت به حق و باطل. و قدیر یعنی مقاومت بر سر حق و باطل و زندگی ارزشی داشتن. میگن آقا دوره انقلاب گذشت، دوره علی ابن ابی طالب هم گذشت. میگن آقا این حرفا که تو میزنی مال سال 58 است. نه آقا تو مال صحیفه ای، تو مال صحیفه ای. قدیر یعنی در هر حرکت و سختی و هر سخن و سکونی حق باید ملاک ارزشیابی ها قرار گیرد، نه صرف توسعه و نه سود اقتصادی در بازاری آری از هر قید و شرط اخلاقی و دینی. الان حرف بانک جهانی با شما همین است که آقا باید بازار شما بحث اخلاق و دین توش نشه، بحث سوداوری توش بشه. این سمجه بحث. قدیر یعنی در هر حرکت و سخنی حق باید ملاک ارزشیابی قرار گیرد، نه صرف سود و نه صرف توسعه و نه سود اقتصادی در بازاری آری از هر قید و شرط اخلاقی و دینی. که چنین شرایطی دوران مباحثات عقیدتی بر سر حق و باطل خاتمه یافته باید اعلام شود. و این یعنی صحیفه و نه قدیر. بایدونه اصلا علمه بشینه تو جامعه بسید تو خواهد بحث حق و باطل بکنی، این فرهنگش بیرنگ شده، بحث سود و زیان رو بکن، این فرهنگش هم میفرس. اصلا یه چه عجیبی برای تو بگم، یکی اومد از عمر پرسید که آقا یه بحثی که یه سوال که راجبه قضا و قدر تا میخورد زدش، گفت یه حرفات چیست برو بجنگ. یه پسر جوان حزب الله نشسته تو مسجد داشت با حال عبادت میکرد. آقا رسید عمر که میدید یادم خیلی گنده بودن تنومن گردن کلوف بعدم نیست بدون آخرین کسی که مشروب نخورد و در حکم چیز یادم قلدری بود مست میکرد کرد. اینقدر اومد به پیغمبر گفت حالا این آیه آخری که اومد است که دیگه نباید مشروب بخوریم نمیشه یه جوری، حالا این دیگه میگه نمیشه طبری نوشته است، یعنی سنی از این که این نوشته است،
یعنی گردن کلفتی
اومد تو مسجد تا خوردیم بچه مسلمانه رو زد. گفت این کارم چیست بچه متوازه یه نماز بخون پاشو برو کارتا بکن توسعه تلاش نا. اینجوری بود دیگه، بچه مسلمانه رو زدش. من آدرسش رو آورده آقای ادریس حسینی در کتاب راه دشوار مذهب به مذهب آورده است آدرس جمعوردی از کتاب اهل سنت. قسم اینا رو بگم مد تموم نشه. نوبران ثقیفه بران نبودن، نوبران ثقیفه بران چه نبودن اصرار ورزیدن، و قهرمان قدیر را بران چه بود نادیده گرفتن. پس ثقیفه یعنی بیرن کردن معنویت. این نقطه فکر کنید، وقتی فرهنگ تمدد میداندار کرد آسیب بخش ترین افراد به جای انسانهای بزرگ گرفته می شود. نه آقا این بخی آدم تقوا داره، متدینه، متفکر است، متحریه. بابا ولش کن. وقتی یه جا میخواستم به ما کتاب هدیه بدن یادیم نوشتن یه کتاب هدیه تو برق رو نهی نمونم کایزن مدیریت موفق، کایزن مدیریت موفق ژاپنی. دستتون درد نکنه، یعنی آدم ها بریم کایزن نرفت چه کایزن، یعنی آقا مدیریت علوی نه، مدیریت کایزن، مدیریت موفق تولید. من ذهن تولید نیستم اما کدوم تولید. دوباره جمله رو میخونه، وقتی فرهنگ تمتع میدانداری کرد آسیب بخش ترین افراد به جای انسانهای بزرگ گرفته میشوند، و قهرمان قدیر خانه نشین میگردند. علی مظهر عصمت و حکمت را حذف کردند و بعد بر سر منبر گفتند چون حقیقت برای ما روشن نیست به رأی خود عمل میکنیم، و جامعه را به آشفتگی یا بحران کشیدند. چرا حذفش کرد؟ خوب کار میبره. این بحث را یه جای دیگه کردم، حالا نمیدونم روش کار کنم. وقتی عقیده جمله رو دقت کن، وقتی عقیده محور ارزیابی ها نباشد هر جنایتی توجیه پذیر می شود. حال چه زنای خالد ابن ولید، چه تفاول بیت المال توسط خلیفه سوم، و چه قتل ایرانیان بیگناه به بهانه قتل عمر. عجب. حالا آخرش بگم آقا عمر یه ایرانی کش دیگه، پسر شمشیر را برداشت اونم دوی تو محله که ایرانی بودن شروع کرد کشتن. بعد به خلیفه گفتن آقا این انکی کشته، گفت باید کشتش دیگه ببینم. گفتن دیروز، گفت دیروز پدر کشته شد، امروز فرزند را بکشم، این حقش یا باطلش؟ صلاح نیست آقا، یکی دیگه اون را کشته است، شما بقیه را کشتید. آقا وقتی ببین، وقتی حق ملاک نیست هر جنایتی توجیه بردار است. در صحیفه حقانیت دین به حراج گذاشته شد و خواستن حق و باطل را با هم دیگر سازش دهند. گوش کن به این جمله، خواستن حق و باطل را با هم دیگر سازش دهند. کار به جایی چکشید که دینداری به مسخره گرفته شد. من نمیرستم شهر بدم، تما شما روش فکر کنید. در صحیفه هدایت و زلالت و راه و بیراه و حق و باطل، نمیرستم شهر بدم، تما شما روش فکر کنید. در صحیفه هدایت و زلالت و راه و بیراه و حق و باطل بیمعنا شد، تربیت به فراموشی گذشته شد. راستی اگر از ثقیفه بپرسی افمن کان فاسقن کمن کان مؤمنا، چه جوابی خواهد داد؟ آیا در آن بازار گرم رقابت های قومی دغدغه‌ای برای حذف فساد و حاکمیت مؤمنین در کار بود، یا موج برگشت به شرایطی بود که در آن شرایط فاسق و مؤمن مساوی است؟ ثقیفه یعنی ارزش نهادن بر کشور گشایی به بهانه جهاد برای پر کردن خزینه، و نفی ارزش نماز به عنوان خیرالعمل. به عمر گفت آقا نگوین تو نماز دیگه، تو از آن حی علی خیر العمل، چون وقت مردم نماز بخونن دیگه جنگ نمیرن. و نفی ارزش نماز به عنوان خیر العمل. پس صحیفه یعنی اصالت سود، و قدیر یعنی اصالت حق. پس قدیر یعنی العلی و مع الحق، و الحق و مع العلی، و صحیفه یعنی العمر و مع السود، و السود و مع العمر. سقیفه یعنی معیشت و لذت و قدیر یعنی یقین و عبودیت. من یه مقدار از این بحثم رو فیل میکنم، میخوام یه دوتا دعا هم داشته باشیم، حالا چند تو دعا بشه چیز گیر آورد. ای علی، ای تیغ بران حلم و شجاعت، ملت اسلام شکافته شده شهر شمشیر زهراگین سقیفه است. ای خورشید قدیر، با درخشش توست که سیاهی سقیفه زدوده می شود. ای خدا، به حق علی ملت اسلام را با محوریت قدیر به یگانگی نایل بگردان. ای علی، روحی وسیع و همه جانبه نیاز داریم که وسعت بیکرانه تو را لمس کنیم. پس ای خدای علی، وسعت من عطا کن تا علی دوست بمانیم و علی دوست بمیریم. آنهایی که از تنگنای تاریک خیش گامی فراتر نگذاشته بودند، اگر در قدیر هم بخن بخن بکیا علی گفتند، در صقیفه منفعت به صقیفه دل باختن و به قدیر حقیقت پشت کردن. پس ای خدای علی، از تنگناهای خود، خدا میدونه راهش این است دیگه، پس ای خدای علی، از تنگناهای خود خواهی من رهایی من ده تا به صقیفه منافع پشت پا بزنیم و به قدیر حقایق دل ببندیم. ای علی، تو نه متعلق به دیروز بودی و نه به امروز وابسته ای، تو نور هدایت ابدیتی برای هر انسان. پس ای خدای علی، ما را از غبار کدر دیروز و امروزمان رها کن تا در وسعت حیات خیش به علی اقتدا کنیم. در روایت داریم که براعت بهش محبت است. پیامبر می‌فرماید ای علی، تو در پل صراط میستی، هر کس تو اجازه ندی بره نمیتونه به بهش برسه. حالا علی یعنی چه؟ یعنی وسعتی که برای حفظ اسلام از خودیت خودش گذشت. حالا روش فکر کنید، اگه خودخواهی داشته باشیم، نه صقیفه را میشناسیم در بدی، نه امیرالمومنین در خود خوبی. ای علی، شیدایی و حکمت، عشق و محبت، شمشیر و ناله چیزهایی بودن که همه در صحرای وجود تو جمع شده بود. پس ای خدای علی، ما را از محدودیت وجودی خودمان به دریای بیکرانه ولایت علی متصل بگر.